اگر لحظه اکنون و الان رو درک نکنیم، لذت نبریم، باختیم زندگی رو.
همینه.
ما از چند ثانیه دیگه اون به واقع خبر نداریم. نیاییم همین لحظاتی رو هم که خداوند این موهبت رو در اختیار ما قرار داده قربانی آینده‌ای بکنیم که نامعلومه. تا یه حدی پیشبینی، تا یه حدی در واقع آینده رو تدبیر کردنش معقوله، ولی اینکه من بیام مثلا فرض بفرمایید احتکار بکنم یه مواد غذایی رو برای 3 ماه آینده، 2 ماه آینده، در صورتی که هموطن خودم، هم شهری خودم، هم محلی خودم از اون آذوقه محروم هستش، من چطور میتونم از اون کالا لذت ببرم و استفاده کنم؟
همین هم هست. متشکرم از شما هم دکتر، سوالات زیاده، انشالله بازم بتونیم در خدمت شما باشیم در رابطه با موضوعات حوزه روانشناسی فردی. حالا اونایی که تو حوزه کسب و کارشون هم میخوان بحث روانشناسی به هر حال صنعتی، روانشناسی کسب و کاری، اینا رو هم داریم که انشالله از وجود شما استفاده میکنیم و به هر حال اخبار و موضوعات رو هم با مدیریت ببینید، سعی بکنید که دانش خودتون رو بالا ببرید، کنار خانواده باشید و به هر حال قبول کنیم که همین شرایط بالا پایین داره و ما این که باید بتونیم
بچه ها رو دور نگه داریم این فضاها، چون الان درگیر امتحانات هستن، باید به درسشون، به تحصیلشون، برای اینکه ایران عزیزمون آباد باشه، نسل آینده باید این نسل فرهیخته و آگاه باشه، باید به تحصیل، الان مسئولیت اون و رسالت اون تحصیله.
بله همینم هست، همینم هست. 917 گفتن که من از شیرازم، که بله از شیراز، این گفتن سواد رسانه خیلی مهمه. دوستان گفتن که چقدر خوبه که بتونیم مدیریت بکنیم، خیلی هستن از برها شبکه‌های ماهواره‌ای که با نیت‌های خاص دارن کار می‌کنن. 913 اینو گفتن بهتره که نبینیم و بسیاری از سوالات و پیشنهادات شما. متشکرم خانم دکتر، خود حضورتون در بخش از من بپرس در برنامه روی موج انقلاب. خانم دکتر آرزو جعفری، روانشناس و روان درمانگر،
متشکرم. توفیق بود برای
ما، همچنین همچنان با ما همراه باشید.
پذیر شد گل از خاک بردمید، هر از توبه باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست پاد خرامان رسد زرا، بهار خجست پاد خرامان رسد زرا.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه، در تهران، در بعضی جایی دیگه
یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون او خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد. دستش به خون ایرانی ها آموده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد.
بله متشکرم. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم و موضوعی که باید مد نظر همه ما باشه. اما همین رو ارتباط بدیم با خبری که همکنون میخواییم برای شما بگیم و تحلیل بکنیم. خبری مبنی بر این موضوع که به هر حال میدونیم فردا هم قراره مذاکراتی انجام بشه بین ایران و آمریکا و شاید دلخوری کشورهای دیگه که چرا ما در این مذاکره حضور نداریم. خب طبیعیه، دو تا کشور دارن مذاکره میکنن، چه ارتباطی داره بقیه به هر حال افراد حضور داشته باشن. یک مقام ایرانی به رسانه الجزیره گفت فعلا دیگه کشورهای منطقه در مذاکرات مشارکت ندارن با وجود پیشنهادهایی که برای گنجوندن اونها در روند مذاکرات و گفتگوها بود. به هر حال بیمیلی ایران برای وارد کردن کشورهای منطقه به مذاکرات در مقطع کنونی نه بابت تمایل به کنار گذاشتن اونها، بلکه ناشی از نگرانی بابت این موضوعی که حضور بازیگران بیشتر در اتاق مذاکره میتونه فرایند گفتگو رو به یک نمایش سیاسی بدل کنه نه یک مذاکره متمرکز، که کاملا هم درسته. میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. موافقیم دیگه، ما اصلا یک گفتگوی کسب و کاری، اصلا توی سازمان دو تا سازمان میخوان با هم مذاکره کنن، اصلا یه فروشنده و یه مشتری میخوان صحبت بکنن، من باید دورشون شلوغ باشه. این که دیگه موضوع منطقه‌ای و بین المللیه. موافق دیگه با این موضوعی که مطرح کردیم؟ نقطه نظرات شما رو میشنویم.
ببینید، یه بحث نفس مذاکره است که الان بین آمریکا و به اصطلاح ایران قرار هستش انجام بشه. خب نفس مذاکره در مجموع جمهوری اسلامی یا مقامات اجرایی کشور علی‌رغم نظرات متفاوت پذیرفتن، نه به این عنوان که به اصطلاح میخواهند که فضای چالشی برای خودمون ایجاد بکنیم، برای اینکه بهانه رو از دست دشمن بگیرن که دشمن نگه اینا اهل مذاکره، برای هزارمین بار ما داریم میریم مذاکره میکنیم، حالا اینکه توش چی در میاد یا نه معلوم نیست. اما بحث مذاکره صرف نظر از اینکه حالا چه خروجی خواهد داشت، یک فضای اصلی تو شاکم هست که دو طرف مذاکره حالا مستقیم یا غیر مستقیم میخوان با هم صحبت بکنن، برای اینکه این سوء تفاهمات که به تعبیر حالا آمریکایی‌ها دنبال امتیازات خودشون هستن این مرتفع بشه تو بحث صرفا هستی. اما اینکه طرفین دیگر که حالا بعضی هم واسطه بودن در این جلسات و نشست‌ها رایزنی کردن، از جمهوری اسلامی خواستن که به دلیل شرایط منطقی و بین‌المللی حالا شما مذاکره رو بپذیرید. مذاکره کردن به معنی امتیاز دادن نیست.
بله.
اما بالاخره مذاکره حرف طرفین شنیده می‌شود. هرچند میگم ما زیاد به این طرف مقابل به دلیل ماهیت و ذات خبیثش اعتقاد و اطمینانی نداریم، اما در مجموع باز جمهوری اسلامی پذیرفته که مذاکره کنه. این که طرفینی بخوان بیان بشینن تو جلسه زینت المجالس باشن یا مثلا به یه عنوانی حضورشون، فیلمشون، عکسشون اینا باشه، مشکلی به حل مذاکره نمی کنه. شاید در آینده بیان مثلا مداخلاتی هم داشته باشن، اظهار نظرهایی بکنن که فضا از کنترل مذاکرات بین ما مثلا فرض کن با آمریکایی‌ها، البته طرفینی که الان وجود داره، خارج بشه. این زیاد مناسب نیست. میبینید که در مذاکرات‌های مختلفی که در دنیا اتفاق افتاده، مثلا فرض کنیم مذاکرات برای توافق آتش بس، برخی از کشورها اومدن ورود کردن و اصلا فضا سلیقه‌ای شد. هر کدوم از کشورها یه نظری داشتن، با وجود اینکه بعضیاشون حسن نیت هم داشتن که آتش بسی بشه در غزه، ولی سلیقه ها متفاوت شد، بعضی وقتا اعمال نفوذ و نظر شد. ما نگران این چیزا هم هستیم و از اولش باید جلوشو بگیریم. ضمن تشکری که باید کرد از کسانی که دوست دارن منطقه با آتیش کشیده نشه، دوست دارن که آرامش و امنیت در منطقه باشه و رایزنی و میانجیگری میکنن، ما از همشون تشکر میکنیم. اما لزومی به حضور، حداقل الان لزومی به حضور این بازیگران منطقه‌ای یا این میانجی‌ها در مذاکرات نیست.
آقای دکتر، اصلا عرف هست حالا دو تا میانجی میخوان صرفا حضور هم داشته باشن در مذاکرات؟ یعنی بوده جایی مثلا شما
بله معمولا بعضیا که مثلا فرض کنیم مثلا در دوره قبل در عمان که مذاکرات برگزار میشد، خب طرف عمانی
آدم اون شرایطش بود برای اینکه ما میخواستیم غیر مستقیم مذاکره کنیم، ولی اینجا به هر حال مثلا حالا دو تا کشور منطقه که حالا دستی گرفتن رو به قول شما میخوان به هر حال تو این شرایط عکسی هم داشته باشن. یعنی میخوام ببینم مثلا در مراودات بین المللی بین دو تا کشور اگر موضوعی هست میتونن مثلا
بستگی دارد که چگونه این به اصطلاح روند مذاکره یا فرایند مذاکره چگونه تعریف بشود. اگر فرایند مذاکرات طوری باشد که طرفین بپذیرند میانجی‌هایی باشند، خب طبیعتاً این قابل پذیرش هست. اما من به نظر شخصی خودم این هستش که به اصطلاح الان نیازی به وجود میانجی‌ها در جلسات نیست، یا اینکه حداقل بسترش رو نباید فراهم کرد. من اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که فضا رو به یک سمتی ببرن که نقش میانجی‌ها یواش یواش زیادتر بشود و ما رو تو مباحث منطقه‌ای یه مقداری کنترل و کانالیزه بکنن، مسلوب الاختیار بکنن. ما جوانب احتیاط رو با دشمن غداری که بسیار زیرک و فریبکار هستش به اصطلاح باید رعایت بکنیم. ضمن اینکه حالا مذاکرات بر من قبلها گفتم، خود نظریه پردازای آمریکایی مذاکرات بر اساس وجوه قدرت تعریف میکنن که حالا یه بحث حالاش نسبتا طولانی داره که بر مبنای تصمیم گیری در مذاکرات، شکلی به مذاکرات، شکلی به ترجیحات، که در نهایتش مذاکرات بر اساس وجوه قدرت قربانی شدن تش. بنابراین نفس مذاکره برای ما دستاورد نداشته، هزار بارم آقا گفته. اما الان با توجه به شرایط و مداخلات و میانجیگری های به اصطلاح طرف های منطقی، جمهوری اسلامی پذیرفته که مذاکراتی داشته باشه. حالا یه مقداری نسبت به این داستان باید احتیاط لازم رو به عرض جمهوری اسلامی بکنه.
بله، اینم یه نکته است که باید باشه. فکر میکنید اصلا حضور یک همچین همراهانی در یک میز مذاکره چقدر کمک میکنه به پیشبرد اهداف یک مذاکره؟ برای به هر حال وقتی ما میگیم مذاکره یعنی هر دو طرف میخوان به یک توافق دست پیدا بکنند، چقدر حضور اونها کمک میکنه؟
اصل و ماهیت مذاکره اصلا چیز نداره الان، اصلا برای ما موجودیتی نداره. یعنی اگر شما میخواهید مذاکره هم بکنید، روی این که به اصطلاح آمریکایی‌ها صد بار زیر میز مذاکره زدن، شما باید چک بکنی حالا چگونه دوباره می‌خوای به اصطلاح باز سادگی بکنه. تو سیاست این ساده لوحی ها جایگاهی نداره.
درست.
ما نباید به اصطلاح سیاست رو در یک برخورد سطحی و اون چی که روی میز هستش ببینیم. قطعا بازی زیر میز آمریکایی ها بیشتر از این حالت هاست و فریبکاری هم الا ماشاءالله درش هست. یعنی آمریکایی ها میخوان اون چی که در جنگ به دست نیاوردند در نبرد جنگ نرم به دست بیارن، یا یک جنگ ترکیبی به دست بیارن، یا در طول روند مذاکرات که اونم یه نوعی از اصطلاح جنگ نرم هستش.
بله، میخوام برگردیم عقب. ما به هر حال تجربه مذاکره رو داشتیم.
بله.
زمانی با کشورهای 5+1، البته اونا اون 5-6 تا کشور همه اون سمت ماجرا بودن، ما این سمت بودیم، ولی الان موضوع متفاوته. مثلا اینا میخوان یه واسطه گری بکنن، یه فضایی از این دست داشته باشن. آیا این اصلا در دیپلماسی های مذاکرات بین المللی عرف هست یه همچین ماجرایی که مثلا دو تا گروه میخوان با هم مذاکره بکنن در سطح کشورها و بخوان که مثلا واسطه هایی باشن؟ میگم نمیخوام بریم سراغ اون زمانی که ما غیر مستقیم مذاکره میکردیم، از لحاظ عرف بین المللیشو میخوام بپرسم.
ببینید در دیپلماسی در فرایند مذاکرات اون چی که تبیین میشه، نوشته میشه، اجرایی میشه.
درسته.
این امکان وجود داره که طرفین مذاکره هم به عنوان میانجی بیان در جلسات و نشست ها حضور پیدا بکنن. این امکان پذیر هست.
بله.
اما الان آیا نیازی به این هست، ضرورتی وجود دارد که مثلا فرض کنی جمهوری اسلامی در این فرایند مذاکرات گفتم بر اساس وجوه قدرت باید مثلا شکلهی به ترجیحات رو بسپره به دیگران؟
بله.
یا روند تصمیم گیری یا میز مذاکرات رو یا به اصطلاح شکلهی به مذاکرات رو بعد به میانجی ها بسپره، چون اینجا طرفینی میان میشینن دیگه.
بله.
اگر تعریف بشود مجبور میشه یه سری فرایندها رو به اونا بسپره. وقت اگه اونا تصمیماتشون به نفع آمریکا بود یا غلطیدن به طرف آمریکا، مثل گفتم مذاکرات غزه که در دوحه انجام شد، در آنکارا انجام شد، در همه جا انجام شد، دیدید که نتیجه چی شد؟ فلسطینی‌ها ضرر کردن. چرا ما باید این فضا رو بدیم که در مذاکرات بیایم یه کوچه بدیم به دشمن؟
دقیقاً.
یه فضا بدیم به دشمن، یا بیایم به کسانی چی بکنیم که اونام خیلیاشون طرف آمریکا هستن؟ شما ببینید در مثلا فرض کنید کشوری مثل ترکیه، مصر، قطر، اینا متحدان منطقه آمریکا هستن.
بله بله.
باید انقدر هوشمند ما باید باشیم که در واقع در این فضا حداقل احتمالات رو در نظر بگیریم. ایرانی ها که انقدر باهوشن و زیرکن نباید این کوچه ها رو به دشمن بدن.
دقیقاً، این یه نکته است. به هر حال کسی که میشینه پای میز مذاکره، حالا چه طرفین مذاکره هم نباشه ولی همراه با مذاکره کننده ها هست، میخواد به هر حال از این نمد برای خودش یه کلایی هم برداره دیگه، به قولی اصطلاحی که هست.
حالا یه قسمش این هست. حالا
آره.
من یه زاویه دیگه هم بگم.
بله.
ببینید صحبت و رهنمود مقام معظم رهبری خیلی مهم بود و تاثیرگذار.
بله.
چون فرمودن در آخرین رهنمودشون که اگر جنگ دیگری اتفاق بیفتد دیگه ما به اصطلاح فقط جنگ بین ایران و مثلا آمریکا یا اسرائیل نخواهد بود، کل منطقه درگیر خواهد شد.
درست.
اونها این محاسبه رو دارن. بعضی از کشورهای منطقه با به اصطلاح ملاحظات امنیتی، با ملاحظات وجود آرامش در منطقه، با استفاده از ابزار دیپلماسی قصد دارن این فضا رو هم ایجاد بکنن. ما این رو هم مد نظر داریم. اینطور نیستش که فقط با یک نگاه به اصطلاح محتاطانه نسبت به اونا رفتار کنیم. اما الان با توجه به این شرایط من به نظرم میاد که آمریکایی ها استفاده از ابزار بازیگران منطقه‌ای رو برای ملاحظات امتیازگیری گذاشتن. میگم من چون نظریه پردازهای آمریکایی رو بر اساس وجوه قدرت نظراتشون رو خوندم، اینا تمام یعنی آمریکایی بر اساس نگاه نظریه پردازاشون پیش میرن، تمام این ملاحظات رو در بحث مربوط به بحثی است به اسم وجوه قدرت که رابرت دال و دیگران میگوین، اینها بر اساس این محور دارن حرکت میکنن.
درسته.
یعنی سه تا اصل بر اساس وجوه قدرت تو نگاهشون هست که در واقع میشه بگیم که قدرت بر مبنای تصمیم گیری که رابرت دال میگه، قدرت به عنوان تنظیم دستور کار مذاکره، و قدرت به عنوان شکلی به ترجیحات که لوکاس میگه. آمریکایی دقیقا همین مسیر رو دارن میرن. ته داستانش این هستش که آقا الان بنا، یعنی چون دو قطبی سازی کردن تو کشور ایران، میبینید که کسانی که الان میگن بریم مذاکره، بریم مذاکره، بریم مذاکره، میدانیم که ما این نگاه میانه رو هست.
بله.
خب این نگاه دو قطبی تو کشور ما برای اونا کارساز خواهد بود.
بله. متشکرم از شما آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل آمریکا. انشالله که فردا همین مذاکره به خیر خوشی برای مردم عزیزمون ایران به اتمام برسه و قطعا هم همین خواهد بود و انتظار ما هم از دولت مردانمون و به خصوص وزیر امور خارجه همین باشه.
باید منتظر بود. سادگی نباید بکنید.
بله درست. متشکرم از شما.
خداحافظ.
آمریکا و اسرائیل توی آشوب‌های اخیر ایران دقیقاً چه کاره بودن؟ احتمالاً سوال اصلی هر ذهن جستجوگری این روزا همینه. اما برای جواب این سوال اصلاً لازم نیست حدس بزنیم. کافیه فقط به اعترافات خودشون گوش بدیم. هر کسی طبع آروم مردم ایران رو بشناسه میدونه خشونت‌هایی مثل آتیش زدن و سر بریدن و شلیک به بی‌گناهکار ایرانی نیست و اینجاست که پای نقشه اصلی باز میشه. جان مرشایمر، تئوریسین آمریکایی، در مورد مهندسی این آشوب خیلی صریح میگه: این اتفاقات دقیقاً طبق کتاب دستورالعمل آمریکا و اسرائیل پیش میره. اول تحریم و ویرانی اقتصاد، بعد دامن زدن به اعتراضات و تغذیه اونها. اما قصه فقط هدایت از دور نیست. اونا دقیقاً وسط میدون بودن. این آش اونقدر شوره که حتی لارنس ویلکرسون، رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا، به بازی کثیف موساد و سیا در این اختشاشات اعتراف میکنه و میگه: اقدامات موساد و سیا در ایران طوریه که انگار شهروند ایرانی هستن و همزمان ایرانیان رو میکشن. قضیه زمانی علنی تر میشه که کسی مثل مایک پومپئو سالنو رو خیلی صریح به مامورین موساد که در بین مردم ایران قدم میزنن تبریک میگه. علاوه بر این، لری جانسون، افسر سابق سیا، این آشوب رو یک حرکت اطلاعاتی حساب شده میدونه و میگه اونا حتی برای تشدید خشونت برنامه داشتن. کار به جایی میرسه که داگلاس مک‌گرگور، سرهنگ ارتش آمریکا، علناً از برنامه سیا برای تشویق آشوبگرها به شلیک مستقیم به سمت مأمورین امنیتی پرده بر میداره.
We thought we had an opportunity inside Iran to really disrupt the regime, even bring it down.
نقش نیروهای امنیتی اونا به حدی پررنگه که حتی رسانه‌های خودشون هم نتونستن پنهانش کنن. تا جایی که جروزالم پست رسما از حضور گسترده مأمورین موساد بین معترضین خبر داد و سنک اویگور، مدیر شبکه تی وای تی، هم با اشاره به نقش سیا در این اغتشاشات به این موضوع اشاره کرد که آمریکا و مامورین سیا دنبال دموکراسی نیستند، بلکه میخوان فرد دست نشونده خودشون رو روی کار بیارن. این دقیقاً همون فرمول قدیمیه که رئیس جمهور صربستان با یادآوری کودتای 28 مرداد بهش اشاره میکنه و هشدار میده که اونا میخواستن با مهندسی هرج و مرج و آموزش گروهای خشن ایران رو از پا در بیارن. خلاصه که ابعاد نقش آمریکا و اسرائیل توی این آشوب مصنوعی و تلاششون برای ایجاد جنگ داخلی به حدی واضحه که حتی خودیهاشون هم نمیتونن منکرش بشن و گاهی با وقاحت تمام به این اعمالشون افتخار هم میکنن.
اعضای شورا و دهیار دست به دست هم دادن تا این روزها آباد و آبادتر شد.
در جاده شادبار قرار گرفتیم که 5 کیلومتر توسط
بالغ بر 15 میلیارد تومان ارزش زمینشه که
و در این میان فعالیت‌های شورای اسلامی در احیای
شورای آبادی.
بله متشکرم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. با بخش شورای آبادی با شما هستیم. همونطور که میدونید دیگه نزدیکیم به انتخابات شورای شهر و از الان دیگه دست اندرکاران این موضوع و افرادی که به هر حال علاقمند به حضور در این عرصه و خدمت رسانی در این بخش هستن آمادن برای اینکه خودنمایی هاشون شروع بشه و انشالله ببینیم که حضورشون در تصمیمات کشوری و شهری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اما میخوام در این رابطه صحبت بکنیم با جناب آقای احمد تهرانی، فرماندار محترم فراهان در استان مرکزی. آقای تهرانی سلام، وقت شما بخیر، تبریک ما رو بابت این ایام پذیرا باشید. گویا قطع شد و تلفن همراهه. بله بله، تلفن الان وصل شد. آقای احمد تهرانی عزیز، فرماندار محترم فراهان از استان مرکزی، سلام، وقت شما بخیر، تبریک ما رو هم پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و تبریک دارم خدمت جناب عالی ایام با سعادت نیمه شعبان، ولادت حضرت ولیعصر و همچنین اعیاد مبارک، ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای فرهانی عزیز، آقای تهرانی عزیز، متشکرم. آقا با توجه به هر حال به گذشت این چند تا دوره‌ای که ما داشتیم تو بحث شوراهای اسلامی شهر و بحثایی که اونها دارن به عنوان نقش قانونیشون در مدیریت شهری، ارزیابیتون رو می‌خواستیم بپرسیم. ارزیابی شما از تجربه وجود این شوراهای شهر در به خصوص خاص تو حوزه‌های عمرانی و آبادانی تا چه اندازه مثبت بوده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب بحث انتخابات شورای اسلامی ششمین دوره این شوراها رو پشت سر گذاشتیم و در اواخر در واقع این دوره ششم هستیم و در آستانه دوره هفتم شوراها. خدمت عرض کنم که انتخابات شورای اسلامی حالا در هم شهرها و هم روستاها به نظر بنده یکی از انتخاباتی است که به خاطر اینکه هم انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان از روزی که انتخاب می شوند در کنار هم هستند، دسترسی مردم به در واقع انتخاب شدگان خودشون و کسانی رو که انتخاب کردن به عنوان عضو شورای شهر خب آسان‌تر هست نسبت به سایر انتخابات. این یک شاخصی است که بسیار تاثیرگذار بوده در طول این مدتی که از عمر شورای اسلامی می‌گذرد. ارزیابی که بنده دارم و در واقع نظر خودم هست و بر اساس تجربه‌ای که در طول این دورانی که مشاهده کردم و تجربه کردم، به نظر بنده به واسطه این که نوع قانونگذاری که در شورای اسلامی انجام میشه، خب مستلزم هستید که ما روند قانونگذاریمون در بحث مجلس شورای اسلامی در هیئت دولت معمولا طولانی است، اما از زمانی که یک مصوبه شورای اسلامی در واقع مصوب میشه تا زمانی که تبدیل به قانون میشه بر اساس قانونی که این زمینه هست حدود 14 روز هست، یعنی بعد از اینکه مصوبه رو شورای اسلامی مصوب میکنه تا هیئت تطبیق این رو تایید بکنه 14 روز میگذره و یک روند آسانی رو در بحث قانونگذاری ما در شوراها داریم. به همین دلیل در حوزه‌های مختلف نقش در واقع قانونگذاری و همچنین نظارت بر اجرای قانون توسط شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت هست و ما شاهد این هستیم که اجرای پروژه های عمرانی و همچنین فرهنگی و سایر پروژه ها در سطح شهرها و روستاها به راحتی اتفاق میفته و شهرداران بر اساس مصوبات شورای اسلامی به راحتی اقدام میکنن بعد از قانون شدن مصوبه برای اجرا و این کار رو تسهیل میکنه در بحث هم قانونگذاری هم اجرا و همچنین در بحث نظارتی که میتونه اتفاق بیفته.
بله بسیار عالی. به نظر شما شورای شهر تا چه حد تونستن در تسریع پروژه‌های عمرانی موفق باشن؟
ببینید طبق حالا صحبتایی که قبل داشتم، خب تاثیر بسیار زیادی داشتن در بحث تسریع و تسهیل پروژه‌های عمرانی. دو تا دلیل رو خدمت شما عرض می‌کنم. یکی این که شوراها به واسطه شناختی که از شهر و روستای خودشون دارن در واقع در شناسایی مسائل و مشکلات و حوزه هایی که باید انجام بشود خب تو این زمینه صاحب نظر هستن و بعد هم در بحث اولویت بندی که چه پروژه‌ای رو در واقع اون شهر امروز نیاز هست بر اساس اون اولویتی که تعیین میکنن اولویت رو به شهردار اعلام میکنن و شهردار هم موظف هست که اولویتی رو که شورا در واقع تشخیص داده انجام بده و همچنین این تشخیص شورا هم بر اساس ارتباط مستقیمی که با شهروندان داره میتونه در واقع تو این زمینه تاثیرگذار باشه البته نیازمند نظارت عالی هم هست که خدای نکرده انحرافی تو این زمینه دیده
نشد. و به عنوان سوال آخر در یک دقیقه، شما به عنوان فرماندار فراهان از تجربه خودتون بگید، تعاملی که بین فرمانداری و شهرداری